باشند که داستان ژول ورن رو ما عیناً براشون شرح نمیدیم و به مقتضای قالب و شکل نمایشنامه‌های رادیویی ناچاریم بسیاری از قسمت‌های اون رو که فقط توصیف و شرح بعضی مطالب حذف کنیم و قسمت‌های دیگر رو با تغییراتی در این قالب بریزیم، ولی البته سعی می‌کنیم روح داستان به جای خودش باقی بمونه. داستان این نابغه بزرگ از باشگاه توپچی‌ها شروع میشه، کلوپی که همه توپچی‌ها و دلاوران جنگ در اون نام نویسی کرده بودند و به همین علت روزی که باربیکان از اعضای باشگاه دعوت کرده بود در جلسه عمومی حاضر بشند، صدها نفر با شور و علاقه بی‌نظیر قبل از وقت مقرر روی نیمکت‌های تالار عمومی نشستند و در انتظار رسیدن وقت مقرر بودند.
باربیکان چی میخواد بگه؟
حتما راه خروج از بنبست رو پیدا کرده. هرچی باشه اون رئیس توپچی هست.
در دوره جنگم باربیکان همیشه نبوغ داشت. ببینم، پس چرا باربیکان سخنرانیشو شروع نمی کنه؟
وقت‌شناسی او ضرب المثله. او درست سر ساعت 4 پشت میز خطابه میره.
ساعت 4 که
باربیکان داره پشت میز خطابه میره.
آره.
همکاران شجاع و محترم، امروز در زندگی همه ما روزی بسیار بزرگ و فراموش نشدنی است، چون باشگاه ما کار تازه‌ای رو شروع میکنه. کتاب گذشته ها ورق میخوره و فصل نوینی در زندگی ما آغاز میشه. این فصل مربوط به جنگ جدیدی است که توپچیان بدون استفاده از کمک صنف‌های دیگه به اون دست می‌زنن.
زنده باد باربیکان، زنده باد.
متشکرم. خیلی متشکرم دوستان. این جنگ با جنگ‌های گذشته فرق می‌کنه. در این جنگ ما نباید توپ‌های تازه‌ای اختراع کنیم و دشمن رو با گلوله‌های توپ از بین ببریم.
چطور ممکنه؟
گوش کنید آقایان، خواهش میکنم. جنگ جدیدی که از امروز شروع میشه یک مبارزه است. مبارزه برای کسب قدرت و افتخار.
آقای باربیکان،
چیه تا؟
این مبارزه چیه؟ از ما غیر از جنگیدن که کاری ساخته نیست.
این اشتباه بزرگ دوستان شجاع منه. توپچی‌ها غیر از جنگیدن وظایف مهم دیگری هم دارند. اونها در هر مبارزه‌ای میتونن قدرت نمایی کنند و این مبارزه جدید، خوب توجه کنید دوستان، این مبارزه جدید پرواز به فضاست. بله دوستان، بله. شاید در ابتدای امر این فکر غیر ممکن به نظر میاد، ولی به نظر من امر محال وجود نداره. من و بسیاری از شماها هر کدام توپهای اختراع کردیم که گلوله رو به نقاط دور پرتاب میکنند. حالا خوب توجه کنید دوستان، حالا اگر به جای این توپها توپ پرقدرتی بسازیم که بتواند گلوله اش را به طرف ماه پرتاب کنه و این گلوله به سطح ماه برسه، ما به موفقیت بزرگی
داریم. چطور ممکنه؟ آخه من نمیفهمم.
توجه کنید، خواهش میکنم توجه کنید. فکر سفر به ماه تازه نیست. 100 سال قبل یک نفر به نام فابریسیوس ادعا کرد ساکنان ماه رو با چشمای خودش دیده. بعد از او هم یک نفر اسپانیولی داستان مسافرت به کره ماه رو نوشت و بالاخره یکی از دانشمندان به نام هرشل توانست با دوربین فلکی ماه رو به خوبی ببینه و خصوصیات اون رو برای بشر بازگو کنه.
آقای باربیکان.
چی آقای؟
همه این چیزا فضیحه است.
بله آقای دیلسپی، آقایون قبول میکنم که تا به حال این چیزها فرضیه بوده، ولی صنف توپچی، خوب توجه کنید، صنف توپچی باید این فرضیه ها رو به حقیقت نزدیک کنه.
زنده باد صنف توپچی، زنده باد.
این رسالت بزرگ به عهده ما گذاشته شده که دستگاه کاملی بسازیم و فشفشه‌ای به کره ماه بفرستیم. من به نمایندگی از طرف صنف توپچی اعلام میکنم که مقدمات این آزمایش بزرگ را از همین فردا باید شروع کنیم.
آقای باربیکان، از طرف تمام اعضای باشگاه به شما تبریک میگم.
سخنرانی شما طلوعی زندگی جدید.
از همه شما تشکر میکنم.
اعضای باشگاه در نظر دارن شما رو سر دست بلند کنن و تمام شهر بگردونن.
دوست دارین کارو بگذارید برای وقتی که سفر به کره ماه عملی بشه.
بیاید رفقا، آقای باربیکان روی دوش خودتون بگردونی به تمام اهالی شهر نشون بدید.
بتی، خبرهای تازه رو شنیدی؟
قبل از اومدن تو موضوع سخنرانی رو به من گفتن.
خب، خوشت اومد؟
بی‌نظیر بود.
تشویق تو قلب منو گرم میکنه عزیزم.
ولی هنوز حرف من تموم نشده.
چی میخوای بگی؟
سخنرانی تو عالی بود، ولی به نظر من این حرفا بی‌نتیجه است. چند روز دل مردم رو گرم میکنه، اما به زودی همه متوجه میشن که فریب خوردن.
فریب خوردن؟
بله، برای اینکه ماه از ما فاصله زیادی داره و هیچ گلوله‌ای نمیتونه تا ماه پیش بره.
عزیز من نگران نباش، شوهر تو یه مرد خیال پرست که نیست، حرف بی حساب که نمیزنه.
کار مسافرت به ماه رو از کجا شروع میکنی؟
این کار انقدر کوچک نیست که از یک نفر ساخته باشه. من از تمام اشخاص صاحب صلاحیت دعوت میکنم به ما کمک کنند، اما شروع کار به وسیله یه نامه است.
نامه برای کی؟
برای رصدخانه کمبریج. رئیس این رصدخانه شخصی است کاملا وارد و دانشمند. او سالهاست که بیشتر وقتشو توی رصدخانه میگذرونه و از اوضاع آسها بیشتر از زمین اطلاع داره. بعد از اینکه جواب اون مرد دانشمند رسید، کارمون رو ادامه میدیم. بتی عزیزم، من قبول میکنم که سفر به ماه کار ساده ای نیست. در این راه هزاران مشکل وجود داره، ولی من مطمئنم که روزی پای بشر به ماه خواهد رسید. من مطمئن.
اینقدر جدی حرف میزنی تردید من از بین میره.
بتی، امشب دوست دارم کنار هم به ماه نگاه کنیم. ماهی که یک روز با همه زیبایی‌هاش زیر پای انسان قرار.
آرزوی رسیدن به ماه مانند شعله‌ای در دلها روشن شده بود. باربیکان روز بعد متن نامه خودش رو خطاب به رئیس رصدخانه کمبریج در انگلستان تهیه کرد و بعد از تصویب هیئت مدیره باشگاه برای این دانشمند بزرگ فرستاد. Thank you.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
مسیر زندگی یک تناب باریکه که اگر نتونی بین عقل و قلبت تعادل برقرار کنی سقوط خواهی کرد. زندگی بوم نقاشی، خطوط رو با امید بکش، اشتباهات رو با آرامش پاک کن، قلممو رو در صبر غوطه ور کن و با عشق رنگ بزن. سپاس که رادیو نمایش رو شنیدی. در جستجوی قلب زیبا باش، نه صورت زیبا، زیرا آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند، اما آنچه خوب است همیشه زیباست. قوی کسی است که نه منتظر میماند خوشبختش کنند و نه اجازه میدهد بدبختش کنند. قوی یعنی خوشبخت. خب دوستان شنونده، همچنان با بخش دوم از برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید. سپاس از همراهی شما. و اما میگه سقوط، سرنوشت دل سپردن به هر جاذبه‌ای غیر از خداست. کتاب گویای تا دست بوسی خدا قسمت دهمش رو میخواییم در این ساعت بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزادی شاه رخمهر. بخش دهم. اقامتگاه. اقامتگاه ما از حرم دور است و همین عده‌ای را دلخور می کند. از اتوبوس پیاده می شویم و به داخل ساختمان می رویم. هوای شهر مدینه از مکه خنک‌تر است. اگر تا آخرین روز اقامتمان در مدینه به این صورت باشد که خوشا به حال من و رفتن به حرم کار شب و روز ما خواهد بود، اما اینک خستگی راه چنان ما را از پا در آورده که توان رفتن به هیچ جایی را نداریم. بعد از اقامه نماز ظهر برای تجدید قوا پای سفره می نشینیم. در این مسافرت کار ما شده مرغ خوردن. از بس مرغ به خوردمان دادن که حال من از هرچه مرغ است به هم می خورد. تا قبل از اذان عصر به استراحت می پردازیم و با شنیدن صدای اذان خود را برای رفتن به حرم پیامبر اکرم آماده می کنیم. مسیر اقامتگاه تا حرم را پیاده طی می کنیم تا با محیط آشنا شویم. مشاهده گنبد سبز مسجد النبی حال همه را دگرگون می کند و خستگی سفر را از جان و تن ما پاک می کند. با این حال قبرستان بقیع و قبرهای رها شده زیر آفتاب مدینه غم غربت را چون آب داغی بر رگهای من جاری می سازد. مسجد النبی. پیش از آن که فضای داخل مسجد النبی را توضیح بدهم، خوب است نکاتی را درباره درهای این مسجد ذکر کنم. مسجد النبی 5 در مشهور دارد: باب السلام و باب الرحمه در ضلع غربی آن، و باب البقیع، باب جبرئیل و باب النساء در ضلع شرقی آن قرار دارد. این 3 در رو به قبرستان بقیع باز می شود. اما درهای شمالی مسجد که باب مجیدی و باب توسل نام دارند، اکنون در قسمت توسعه یافته حرم قرار گرفته است. دلیل نامگذاری باب الرحمه این است که روزی شخصی از این در وارد مسجد می شود و برای بارش باران دعا می کند. دعای او مستجاب می شود و بارش باران تا 7 روز ادامه می یابد. بعد همان شخص دوباره از همان در به مسجد می آید و برای قطع شدن باران دعا می کند. نام دیگر باب الرحمه باب آتکه است. باب جبرئیل که در ضلع شرقی مسجد قرار دارد زمانی به باب النبی معروف بود. روایت از زمانی رسول خدا در آن نقطه کنار آن در با جبرئیل امین ملاقات نموده و با هم سخن گفتند. از این رو این در را باب جبرئیل نامیدند. باب السلام در ضلع غربی مسجد قرار دارد و از درهای اصلی مسجد از روز نخست بنای مسجد النبی است. باب النساء یکی دیگر از درهای مهم مسجد النبی است که در کنار باب جبرئیل در ضلع شرقی مسجد قرار دارد و در زمان خلیفه دوم ساخته شد. این در محل ورود و خروج زنان به داخل مسجد بود و در زمان توسعه مسجد ساخته شد. حال که درباره درهای مسجد نکاتی را مطرح کردم، بد نیست اشاره‌ای هم به مناره های مسجد النبی بکنم. بنای نخست مسجد و توسعه های بعدی آن تا زمان ولید ابن عبدالملک خلیفه اموی هیچ گونه مناره‌ای را در مسجد نشان نمی دهد. در توسعه زمان ولید 4 مناره بر 4 گوشه مسجد ساخته شد. این مناره ها در گذر زمان جای خود را به مناره های بزرگتر و مستحکمتری داده است. مناره های جدید به دست سلطان قاید بای ساخته شد که در توسعه جدید برخی از آنها از میان رفته و برخی باقی مانده است. بعدها مناره های جدید نیز برای مسجد ساخته شد. 4 مناره اصلی مسجد عبارتند از مناره های سلیمانیه و مجیدیه که در دو سوی ضلع شمالی قرار گرفته. این دو مناره اکنون در وسط مسجد توسعه یافته قرار دارند و مناره های گاید بای و باب السلام که در دو سوی ضلع جنوبی یا قبله قرار دارد. در حال حاضر 6 مناره دیگر نیز به آنها اضافه شده است که معماریشان با معماری های مناره های 4 گانه‌ای که ذکر شد متفاوت است. قدم در بهشت. از محله قدیمی بنی هاشم که اکنون هیچ نشانی از آن نیست عبور می کنم و از باب جبرئیل وارد حرم می شوم. درون حرم به قدری زیبا و سرشار از معنویت است که لحظه ای احساس میکنم قدم در بهشت گذاشتم. در محیط حرم تاریخ صدر اسلام را میکاوم و در اولین کاوش تیر نگاهم به سنگ میخورد. خانه ابو ایوب انصاری کجاست؟ خانه ای که میزبان رسول خدا در نخستین روز ورودش به شهر یثرب یا همان مدینه بود. نه خبری از ابو ایوب است و نه نشانی از خانه او، اما چشمانم به در خانه حضرت زهرا می افتد. دری که به تنهایی می تواند روزه زندگی پرحادثه دخت گرامی پیامبر را برای هر اهل دلی بخواند. عشق در چشمانم حلقه می زند. خانه مرا به خود می خواند، اما مأمور با نگاه بی عاطفه‌اش چشمه چشمم را می خشکاند و با لحنی آمرانه مرا به سوی دیگر می فرستد. از کنار محراب تهجد پیامبر می گذرم و به قصد سکوی اصحاب صفه حرکت می کنم، اما در آنجا جایی برای نشستن نمی یابم. با عبور از میان نماز گذاران و با تقلای فراوان بالاخره خود را به مسجد اصلی پیامبر اکرم می رسانم. اکنون عزمم را جزم کردم تا به ذریع پیامبر نزدیک شوم و در روزت النبی این قطعه بهشتی چند رکعت نمازی را ذخیره آخرت کنم. اما انبوه جمعیت مجال حرکت و انتخاب جا را از من میگیرد. وقتی میخواهم از میان دو نفر رد شوم، ناخواسته پایم به دست فردی میخورد که از قضا وهابی است. با نگاه به من در میابد که ایرانیم. اوقاتش بدجوری تلخ میشود، گویی که دستش به ناپاکی خورده. دست خود را پاک میکند و با لحنی تحقیرآمیز میگوید رافضی. خود را کنترل میکنم، چون در حرم پیامبرم از او پوزش میخواهم و میگویم ما همه مسلمانیم و برادر. با تکبر دستانش را به سمت من تکان میدهد و میگوید برو از من دور شو. جوش میآورم. اوضاع من قمر در عقرب میشود و حالا نوبت من است. به او میگویم تو در مسجد پیامبر هستی، کمی خود را به اخلاق محمدی آراسته کن. با تعجب به من نگاه میکند و میگوید تو مرا نصیحت میکنی؟ برایم اهمیت ندارد چه میگوید، اما برای اینکه تکبرش را بشکنم آخرین زهرم را با این جمله میریزم: خدا تو را به راه راست هدایت کند. از چشمانش میخوانم که این نامهربانی خیلی برایش گران تمام شد. انتظار شنیدن چنین حرفهایی را از یک ایرانی نداشت. حرفی برای گفتن ندارد و روی خود را از من برمیگرداند. من هم به راهم ادامه میدهم. به روزتون نبی میرسم. چشمم به این جمله زیبای پیامبر میفتد که با خطی خوش روی دیوار حک شده است. میان خانه و منبر من باقی است از باغهای بهشت. و چه بجا این احساس عجیب هنگام داخل شدن به مسجد به من دست میدهد. در جای جای روزتون نبی شرافت و معنویت موج میزند و تو در حیرتی کجا را برای عبادت خود انتخاب کنی. اغلب آنهایی که نشستند در حال خواندن قرآنند و چقدر جای مفاتیح در اینجا خالی است. اما آنهایی که ایستادند یا در حال نمازند یا مانند من در صدد شکار جایی برای نشستن. و عجیب آن که آنهایی که در حال نماز دیده می شوند مخصوصا وهابی ها چنان مواظبند کسی از جلویشان رد نشود که انگار این مسئله باعث بطلان نمازشان می شود. اگر کسی از جلوی آنها در حین نماز عبور کند یک گام به جلو بر می دارند و با دست مانع او می شوند، حرکتی که تا کنون در هیچ جایی ندیدم. روزتون نبی در جنوب شرقی مسجد به سمت قبله قرار دارد. مسافت این روزه شریفه 330 متر مربع است، 22 متر طول و 5 متر عرض. و به اتفاق روایات اهل بیت علیهم السلام این روزه شامل خانه حضرت زهرا نیز می شود. در محدوده روزتون نبی سه مکان مقدس وجود دارد: مرقد مطهر پیامبر، منبر و محراب، که در ادامه به این سه مکان خواهیم پرداخت. پرنده خیال. زرق و برق چلچراغ‌ها، آیات و نقوش حک شده بر دیوارهای مسجد النبی و ستونهای قطور بتونی با دوربینهای نصب شده بر فراز آنها هرگز مانع آن نمی شود که پرنده خیالم را به پرواز در نیاورم و منظره مسجد النبی را در زمان آن حضرت مجسم نکنم. به محراب پیامبر خیره می شوم. سؤال عجیبی در ضمیرم شکل می گیرد: رسول خدا کجاست؟ چه می شود اگر او را ایستاده در محراب نماز ببینم؟ آیا این غیر ممکن است؟